فصل سوم
قسمت پنجم.
و اما اشکال دیگر بر صاحب جواهر این است که ایشان پس از پذیرفتن مضامین و محتویات این روایت دیگر توجهی به سند و غیر آن نمی نمایند و مناقشه در آن را بی مورد تلقی می کنند و چنین می گویند: ولا ریب فی الاکتفاء بذلک مع ذکر جماعت من الاساطین منهم الشیخ و یحیی بن سعید و العلامه و الشهید و غیرهم على ما حکی عنهم و وقوع الامور العظیمت فیه ما سمعته بعض منها و متوقع فیه الفرج و البرکت و غیر ذلك من الشرف الذي لا ينکر في اثبات مثل هذا المستحب ولا وجه للمناقشه بعد ذلك في السند او غیره. جواهر الکلام مجلد پنجم صفحه 42. و شکی نیست که میتوان به صحت و وثاقت مضمون این خبر روایت معلا اکتفا و اعتنا نمود، در حالی که مشاهده میکنیم بسیاری از بزرگان امثال شیخ طوسی و یحیی بن سعید و علامه حلی و شهید اول و غیر آنان چنان که نقل شده است به این مسئله اعتراف می نمایند و غسل روز نوروز را در کتب خیش آوردند و همچنین در این روایت اشاره به اموری بس عظیم و با اهمیت شده است که پاره ای از آن را شنیدی و نیز در این روز توقع ظهور حضرت و نازل شدن برکت می باشد و علاوه بر اینها شرافت و ارزشی است که به واسطه آن می توان اثبات استحباب غسل نوروز را نمود. بنابراین دیگر موردی برای مناقشه و اشکال بر سند این حدیث و غیر آن باقی نمی ماند. حال باید از ایشان پرسید به چه ملاکی شما تحقیق و فحث در سند حدیث را بی مورد می شمارید؟ مگر پیش از توجه به مضامین و انطباق آن با مبانی کلیه و ضروریات شرع و موافقت با کتاب الله نباید به کیفیت انتساب روایت به معصوم علیه السلام توجه نمود؟ آیا صرف فتوای چند فقیه با وجود نقاط ضعف در سند میتواند برای سایر فقها الزام‌آور باشد؟ حتی مسئله در صورت شهرت فتوایی نیز محل بحث و کلام است، تا چه رسد به این مسئله که فقط برخی از اصحاب به واسطه غفلت از مسائلی که ذکر کردیم حکم به صحت مضامین حدیث و استحباب غسل روز نوروز دادند. و اما اشکال دیگر بر صاحب جواهر این است که ایشان با وجود روایت مخالف عید نوروز از موسی بن جعفر علیه السلام گفتند که این روایت نمیتواند با روایت معل بن خنیس معارضه کند. ایشان در این باره می گوید: کما لا وجه للمعارضه بما عن المناقب انه قال حکی ان المنصور تقدم الى موسی بن جعفر علیهم السلام الى آخر الروایه. جواهر الکلام مجلد پنجم صفحه 42. چنانچه دلیلی بر معارضه و مقابله روایتی که از موسی بن جعفر علیهم السلام در رد و ترد روز نوروز آمده است با روایت معل بن خنیس نمی باشد. و این روایت همان روایتی است که قبلا مذکور گردید و در آن نهی صریح از بزرگ داشت و احیای این سنت شده بود. یکی از نقاط قابل توجه در این روایت این است که امام علیه السلام لفظ عید را بر چنین روزی اطلاق فرموده است و به شدت از آن نهی کرده است و می‌فرماید: من هرچه در اخبار و آثار جدم رسول الله تفحص کردم برای چنین عیدی نشانی نیافتم. و این یک سنتی است از سنت‌های پارسیان که اسلام آنها را محو و نابود ساخته است و پناه می‌برم به خدای منان از این که من پس از محو آن دوباره آن را احیا سازم و زنده گردانم. مناقب آل ابی طالب مجلد چهارم صفحه 318. برای یک فقیه درک این مزامین بسیار مهم است، زیرا از یک طرف امام علیه السلام عنوان عید بران نهادند و از طرف دیگر عنوان سنت، و واضح است که هر سنتی مساوی با عید نیست، بلکه سنت هایی در موارد اندوه و ماتم داریم و یا در غیر از موارد شادی و غم، فارغ از این دو. چنانچه در زمینه معاملات و تجارت و ارتباط با خیشان و بستگان و آشنایان و یا در امور منزل و محیط خانواده رایج و مرسوم است، و اینکه امام علیه السلام همراه با سنت اطلاق عید بران کرده است خود دلیل روشنی است بر اینکه همان حال و هوایی که برای سایر اعیاد در جامعه رخ می‌دهد در چنین روز و موقعیتی پیدا می شود، بلکه به نحو شدیدتر و پررنگتر، چنانچه امروز شاهد آن می باشیم. بنابراین آنچه بعضی ها گویند که این عید یک عید ملی است نه عید اسلامی و بدین لحاظ ایرادی در برگزاری آن نمی باشد، سخنی است ناسواب. زیرا شرط امضا و تصویب یک عید و یا ترد و عدم پذیرش آن از ناحیه شرع صرف تأسیس آن از طرف مردم نیست، بلکه سازگاری و همراه بودن موازین و فرهنگ موجود در آن سنت و عدم همراهی و ناسازگاری آداب و رسوم و فرهنگ در آن با موازین شرع و ادب الهی است. افرادی که به برپایی چنین عیدی اقدام می کنند، چه بخواهند و یا نخواهند و بدانند یا ندانند، به احیای سنن و آداب جاهلیت و آیین زرتشتی باستان می پردازند و انتساب این آیین را به سنن پیش از اسلام به حساب می آورند، چنانچه ما خود مشاهده کردیم چگونه مسئولین ما جهت احیای این سنت و آیین جاهلی به هر کاری دست زدند و آن را در سازمان‌های بین المللی به ثبت رساندند و تثبیت نمودند و ندای ایرانیت و افتخار به قومیت و انتساب به اجداد و پیشینیان این مرز و بوم را که 100% مقابل و مخالف با ادب اسلامی و آموزه‌های دینی ماست به گوش جهانیان رساندند و عرق و غیرت نامیمون قومگرایی و نجات پرستی را به رخ همه کشیدند، آن هم در ملت و مملکتی که خود را اسوه و الگوی آموزه های انسانی و فطری و الهی و اسلامی معرفی نموده است. جهت اطلاع بیشتر بر قبح مسئله قومیتگرایی رجوع شود به نور ملکوت قرآن مجلد 4 صفحه 136 و 137. و اگر از هر کدام از این افراد سوال شود که به چه دلیل و سببی اقدام به برگزاری چنین عیدی کرده اید، در پاسخ می گوید بر اساس رسم و آیین گذشتگان و نیاکان ما همین عید را برگزار می کنیم و پاس می داریم، و این خود دلیل است بر این که صرف رویش گیاهان و برآمدن شاخ و برگ درختان به تنهایی موجب بر اقدام چنین عید و مراسمی نیست، و به همین جهت است که امام علیه السلام می فرماید این عید به معنای احیای سنن جاهلی است و ما چنین کاری هرگز نخواهیم کرد. انشاءالله در آینده نسبت به سنت های خداپسندانه و ناپسند سخن خواهیم گفت. و اما اشکال اساسی و مهمی که بر صاحب جواهر و تمام کسانی که به نحوی این روایت را تأیید نموده اند این است که اساساً بنای اسلام در تقویم و تاریخ بر اساس تاریخ قمری است نه شمسی، و معیار برای برگزاری مراسم جشن و سرور و غم و اندوه در مناسبت‌های دینی تاریخ قمری می باشد. و بسیار عجیب است که چگونه بزرگان از این نکته مهم غفلت ورزیدند. در کدام روایت و یا اثری از معصوم علیه السلام یافت می شود که برای انعقاد مناسبت‌های مذهبی مانند واقعه عاشورا و یا عید قدیر و مبعث و یا عید فطر و قربان و امثال آنها از تاریخ شمسی یاد کرده باشند. مثلا در واقعه کربلا، اگر روز عاشورا را روز 21 مهر ماه سنه 59 هجری شمسی که مطابق با 10 اکتبر سال 680 میلادی است بدانیم، باید در چنین روزی مراسم عزاداری و نوحه سرایی به پای داریم؟ و آیا ائمه ما علیهم السلام خود در چنین روزی این مراسم را به پا می داشتند و به اصحاب خود توصیه می نمودند؟ و آیا اهمیت واقعه عاشورا کمتر از اهمیت روز عید قدیر و مبعث است؟ و یا اینکه تأثیر واقعه قدیر و مبعث در روز شمسی منحصراً به خود آنها باز می‌گردد و سایر حوادث و وقایعی که در طول تاریخ ائمه علیهم السلام به وقوع پیوست نتوانستند در آن روز و یا شب مخصوص از تاریخ شمسی تأثیر بگذارند و لحاظا احکام و آثار مترتب بر آنها مختص تاریخ قمری شده است؟ به نظر می رسد اعتقاد به چنین خرافه‌ای نیاز به ابطال نداشته باشد. و از همه اینها گذشته سوال این است که این همه روایت و حدیث که در مورد اعمال و عبادات و سایر امور در روز عید قدیر و مبعث وارد شده است، مربوط به روز اول سال و نوروز است یا مربوط به روز 18 ذوالحجة الحرام؟ اگر مربوط به روز نوروز است، پس دیگر چه وجهی میتواند برای روز 18 ذوالحجة داشته باشد؟ مگر یک جریان میتواند در دو روز مختلف اتفاق بیفتد؟ مثلا اگر در یک سال روز 18 ذوالحجة 17 مهر ماه باشد، باید هم آن روز را عید گرفت و اغسال مستحبه در شب و روز را به جای آورد و آداب خاص آن روز را که در روایات موجود است انجام داد و هم در روز نوروز عیناً همین آداب و اعمال را تکرار نمود. و از اینجا استفاده می شود این که برخی از اعلام جشن گرفتن در نوروز را به عنوان قرار گرفتن عید قدیر در روز 27 اسفند مستحب دانستند، سخنی است ناسواب و در تقابل با مبانی و قواعد شریعت و دیانت. مرحوم علامه شعرانی رحمت الله علیه در پاورقی کتاب دم و سجوم ترجمه نفس المهموم در مقام جمع بین دو روایت گفتند از حدیث موسی بن جعفر علیه السلام چنین برمی آید که اگر عید نوروز نه از جهت احیای سنت مجوس باشد جایز است. و اولا آن است که مرد مؤمن به قصد وقوع نسب امیر المؤمنین علیه السلام به خلافت در این ایام آن را عید گیرد، چون بر حسب بعضی روایات آن روز نوروز بود. و من از زیج هندی استخراج کردم تحویل آفتاب به برج حمل فروردین در سال 10 هجری چهارشنبه 21 ذی‌الحجه 3 روز پس از قدیر خم بود و جشن گرفتن پس از 3 روز هم مناسب است. ایشان در ادامه میگویند به روایت معل بن خنیس از حضرت صادق علیه السلام بسیاری از وقایع در نوروز اتفاق افتاد و اهل علم را در آن سخنی است و گروهی آن را ضعیف میشمارند و به نظر من روایت مجعول نیست، اما سهوی از روات در آن راه یافته. دم السجوم صفحه 202. این حقیر گوید آنچه که ایشان راجع به انطباق روز عید قدیر با 27 اسفند ذکر کرده اند صحیح می باشد، ولی چه ارتباطی با روز نوروز که 3 روز پس از آن واقع شده است دارد، در حالی که روایت مجعول گفته است در این روز واقعه قدیر خم اتفاق افتاده است؟ آیا صحیح است که امام علیه السلام حادثه ای را که 3 روز قبل از زمان معینی رخ داده است به حساب آن زمان بگذارد، درست مثل این که امام بفرماید واقعه روز عاشورا در 7 محرم اتفاق افتاده است؟ این چه سخنی است که به امام معصوم علیه السلام نسبت می دهیم؟ و عجیبتر آن که ایشان میگویند با اینکه عید قدیر در 27 اسفند رخ داده است، خوب است که تا روز نوروز که 4 روز پس از آن است، همچنان به عید و جشن و سرور بپردازیم. حال سوال این است، اگر قرار شود که مناسبت جشن و سرور برای این حادثه که 4 روز قبل از نوروز اتفاق افتاده است تا زمان نوروز ادامه یابد، چرا چند روز پیش از آن و روزهای متوالی پس از نوروز نیز ادامه نیابد؟ و اشکال مهمتر این که اگر نوروز آن سال 4 روز پس از عید قدیر بود و به همین جهت تناسب لازم را برای عید گرفتن و جشن و شادی موجب گردید، حال اگر عید قدیر در اواسط تابستان و یا پاییز اتفاق افتاد چه باید کرد؟ باز باید یک روز دیگر در روز نوروز عید گرفت و آن روز را روز عید قدیر دانست. مطلب دیگری که در کلام ایشان وجود دارد این است که گفتند اگر برگزاری این مراسم به جهت احیای سنت مجوس نباشد ایرادی ندارد. عجبا، مگر ممکن است فردی به نیتی خاص غذا بخورد ولی سیر نشود و یا آب بنوشد ولی سیراب نگردد؟ این چه سخنی است؟ مگر در زمان ما چه کاری انجام می شود که در زمان موسی بن جعفر علیهم السلام انجام نشده است؟ و یا بالعکس که عید گرفتن در آن وقت حرام بوده است و اکنون مانعی ندارد؟ مگر در زمان منصور غیر از تهنیت حلول سال جدید و اهدای هدایا و جوایز چه کاری انجام می شد که حضرت از این مراسم نهی فرموده است و اکنون نیز به همان روش و سنت عمل می شود که آن زمان متعارف بوده است؟ مگر در زمان حلول سال جدید افراد به یکدیگر عیدی نمی دهند و به یکدیگر تبریک نمی گویند و به رسم پیشینیان سفره 7 سین نمی گذارند و خاطرات زمانهای گذشته را بازگو نمی کنند و از مدتها قبل به انتظار چنین روزی به سر نمی برند؟ و مگر احیای سنت مجوس به غیر از برگزاری جشن و سرور است و برای احیای سنت آنان حتما باید آتش و هیزمی تهیه نمود، یا اینکه صرف برقراری جشن و سرور در این ایام خود احیای آیین مجوس است؟ زیرا در زمان منصور نیز آنان مراسم آتش افروزی و غیره نداشتند، بلکه صرفاً به تبریک و تهنیت و اهدای هدایا اکتفا می نمودند. مطلب دیگری که در کلام ایشان است آن که بسیاری از وقایعی که در این روز اتفاق افتاده، چنان که روایت معلب نخونیس بیانگر آن است، از دیدگاه اهل فن مورد نقد و تشکیک می نماید. ولی در این حال اصل روایت صحیح است، گرچه روات در مضمون آن دچار سهو و اشتباه شدند. عجیب است که انسان روایتی که سراپا مشهون به اکاذیب و امور غیر واقعیه و تضاد است، منسوب به امام علیه السلام بداند. اگر روایتی با جعل و تزویر در دسترس ما قرار گیرد، دیگر به چه حجت و دلیلی میتوان به او و فقراتش تمسک نمود؟ البته ممکن است روایتی با سند معتبر نقل شده باشد، ولی با سند دیگر دارای اضافات و یا حذف‌هایی بوده باشد، ولی در روایت معلب بن خنیس این چنین نیست و همان سندی که این روایت را نقل می کند، همان سند این اکاذیب و امور خلاف و غیر واقعی را به امام علیه السلام نسبت داده است، مضافاً به این که نوروز در آن زمان اول فروردین نبوده است. مثلا در شب قدر که به طور حتم میتوان آن را شب 23 ماه مبارک رمضان به حساب آورد و در آن شب تقدیرات الهی برای یک سال دیگر به زمین نازل میشود، چگونه است که اسمی از ماه شمسی و تاریخ خورشیدی در آن نیامده است؟ آن هم به این اهمیت و جلالت و منزلتی که برای آن در اخبار و احادیث به چشم میخورد. و یا اهمیت و شأن شب نیمه شعبان را که میلاد ولی حی و قطب عالم وجود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد و احیاء در آن شب مؤکد است، باید نسبت به تاریخ شمسی و شب مخصوص که بر حسب محاسبه حیوی 12 مرداد سال 248 شمسی خواهد شد، مد نظر قرار داد و اعمال را بر حسب آن تاریخ باید به جای آورد. و آیا نباید در اینجا تأمل نمود که علت اقدام به اعمال و عبادات مخصوصه در چنین مناسباتی همان خصوصیات و آثاری است که مختص آن روزها و شبها می باشد، نه بر اساس امور اعتباریه و صرف ورود آن از ناحیه شرع؟ فلهذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن مرد اعرابی سفارش می فرمایند که اگر نمی توانی چند شب از ماه مبارک رمضان را در مدینه و مسجد النبی بگذرانی، لااقل شب 23 را به مدینه بیا و در مسجد النبی به احیاء و عبادات مخصوصه بپرداز، که از این قضیه به صلات اعرابی تعبیر شده است. من لا یحضره الفقیه، مجلد 2 صفحه 160. از همه اینها گذشته و صرف نظر از مسائل و مطالبی که در روایات و آثار اهل بیت علیهم السلام نسبت به خصوصیات و شؤون و آثار موجوده در این مناسبات به چشم می‌خورد، آنقدر شواهد و قرائن برای خصوص مناسبات و مراسم دینی در تاریخ‌های قمری آنها وجود دارد که جای انکار و حتی تردیدی را در التزام به تاریخ قمری برای ما باقی نمی‌گذارد. مثلا حوادث و جریاناتی که در روز عاشورا در بلاد مختلف و امور گوناگون از زمان وقوع این حادثه کبرا دیده و شنیده شده است، مختص تاریخ قمری آن است، نه مثلا روز 21 مهر ماه. حال آن روز در بهار باشد یا تابستان و یا زمستان، دیگر تفاوتی نخواهد داشت. و یا تأکیدی که برای احیای شب 23 ماه مبارک رمضان شده است، چنانچه گذشت، مسئله ای نیست که آثار آن از دید اهل بصیرت و باطن مغفول بماند. مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودند، مرحوم آیت الله شیخ عباس قوچانی، شاگرد سلوکی و وصی عارف بالله سید علی قاضی رضوان الله علیهما نقل می کردند، شب 23 ماه مبارک رمضانی بود که ما خدمت مرحوم قاضی رسیدیم و ایشان تأکید بلیغ نمودند که تا صبح، یعنی طلوع خورشید، بیدار بمانیم. مرحوم قوچانی می فرمودند، برای این که در بین الطلوعین خوابم نبرد، گفتم به صحن مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام بیایم و در آنجا گوشه‌ای بنشینم تا خورشید طلوع کند. به صحن مطهر آمدم و همینطور در میان صحن قدم می زدم، ولی چون خسته بودم در گوشه‌ای نشستم و به تفکر و تأمل پرداختم. اما غافل از این که خستگی ناشی از بیداری شب مرا به خواب فرو برد. یک مرتبه از خواب بیدار شدم و دیدم خورشید طلوع کرده است و پاسی از آن گذشته است. بسیار متأسف شدم و بر این اهمال و کوتاهی خود را سرزنش نمودم و به خانه مراجعت کردم. هنگامی که طبق معمول خدمت مرحوم قاضی رسیدم، تا چشم ایشان به من افتاد فرمودند، مگر نگفتم مواظب باشید که خوابتان نبرد؟ به واسطه این غفلت از فیض بزرگی محروم گشتید. حال آیا می توان گفت این آثار و خصوصیات یک سری مسائل توهمی و تخیلی و اعتباری است؟ و آیا نزول ملائکه در شب قدر، چنان که در قرآن آمده است، بر اساس تاریخ شمسی است؟ و به همین جهت و علت است که عارف کامل و سالک واصل و عالم بالله و به امر الله، مرحوم علامه والد قدس الله نفسه الزکیه، با توجه به اشراف باطنی و اطلاع شهودی و احساس وجودی ارتباط اعمال و عبادات و امور اجتماعیه با تاریخ قمری و دخالت بیچون و چرای تاریخ قمری در تشکل حوادث و قضایا و مناسبت‌های مذهبی، اقدام به تألیف رساله‌ای وزین و گرانقدر به نام رساله نوین در میزان قرار داشتن تاریخ قمری در امور عبادی و غیره در شریعت اسلام نمودند و بر آن اصرار و ابرام داشتند. و این نکته را فقط شخصی میتواند ادراک نماید و به کنه آن برسد که قلب و ضمیر او محل نزول فیوضات خاصه پروردگار و انوار ربانی شده باشد و به حقایق و اسرار و رموز عالم خلقت و کیفیت ربط قوانین شریعت با حقایق تکوینیه خارجیه و عالم اعیان دسترسی پیدا کرده است و اطلاع بر چنین مسئله است که از آن به فقه الله الاکبر تعبیر می نمایند و عرفای بالله را در چنین واقعی مطالب و اسراری است ناگفته و ناشنوده. آری باید اعتراف نمود که جامعه فقهی و علماء بزرگ و اعلام تشیع در تنقیح مبانی اصیل اسلام باید نسبت به شناخت منظر و دیدگاه اهل معرفت اهتمامی بلیغ داشته باشند و آنان را گریز و گزیری جز پذیرش و تقبل به قبول حسن از دیدگاه ها و مبانی رسین و متقن امثال علامه تهرانی رضوان الله علیه نمی باشد. در تعلیقات حقیر بر رساله اجتهاد و تقلید از مرحوم والد قدس سره صفحه 61 الی 68 و صفحه 387 به این نکته اشاره شده است. بنابراین اگر هیچ دلیلی بر کذب و ساختگی بودن این روایت از معلب نخونیس وجود نداشت، همین اشکال برای ترد و پوچ انگاشتن آن کفایت می نمود. و اما اشکال دیگری که بر کلام صاحب جواهر وارد است این که ایشان می گویند مشهور و معروف در زمان ما روز اول برج حمل است و مضمون روایت نیز بر این مطلب دلالت می کند که می گوید امروز روزی است که خورشید طلوع کرده است و بادها وزیدن گرفته است و گلها به رویش در آمده اند. باید از ایشان پرسید اولاً شما پس از گذشت حدود 1200 سال از صدور چنین روایتی سخن می گویید و خود هنوز نمی دانید که در زمان صدور این روایت مجعول نوروز چه روزی بوده است؟ زیرا اگر در آن زمان نوروز روز خاص و مشخصی بود، دیگر چه نیازی بود که برای تعیین آن دست به دامان منجمین و حیویین بشوید و از این و آن برای اثبات مطلوب شاهد و قرینه بتراشید؟ مگر روز عید قدیر روز مشخصی نبود و یا روز مبعث معلوم نبود و یا در واقعه کربلا کسی تردید داشته است و یا در تولد امام زمان علیه السلام روز نیمه شعبان کسی شبهه افکنده است و همینطور در تمامی مناسبتها که مشخص و روشن است مگر بعضی از اقوال شاذ و نادر که مخالف آنها می باشند. چطور در طول تاریخ ائمه علیهم السلام جای شبهه و تردیدی در تاریخ این مناسبتها وجود نداشته است و فقط در مسئله نوروز شبهه و شک و تردید بوده است؟ و چگونه است با این همه تأکیدات و مطالب مهم و اسراری که به قول صاحب جواهر در این روایت وجود دارد، هیچ نام و نشانی نه پیش از امام صادق علیه السلام و نه پس از آن حضرت در میان ائمه ما علیهم السلام به چشم نمی خورد؟ و چرا سایر ائمه علیهم السلام از موسی بن جعفر تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سخنی از این واقعه مهم به قول صاحب جواهر به میان نیاورده اند؟ و به طور کلی آن را به دست فراموشی سپرده اند. و آیا نعوذ بالله ائمه ما فکر نمی کردند که با این مسامحه و اهمال در تذکر به شیعیان آنها را از چه مواهب و برکاتی محروم ساختند و چه فیوزاتی را از آنان دریغ داشتند؟ اشکال دیگر بر صاحب جواهر این است که گفتند شاید دلیل روایت وارده از موسی بن جعفر علیه السلام در رد عید نوروز عبارت از تقیه باشد و حضرت به جهت تقیه حکم برخلاف شریعت فرموده است. این سخن از مرحوم صاحب جواهر بسیار عجیب است، زیرا تقیه همیشه در مقام خوف و ترس از واکنش حکومت جائره مستاق پیدا می کند، در حالی که حکومت خود مصر بر برگزاری مراسم عید نوروز بوده است. پس حضرت از چه کسی واهمه و خوف داشتند که چنین مطلبی در رد عید نوروز فرمودند؟ به نظر می رسد که به اندازه کافی دلیل و شاهد بر کذب و خرافه بودن روایت معلب نخونیس گفته شده باشد و لذا دیگر تطویل در این زمینه را مخل به بیان مقصود و رسیدن به مطلوب می دانیم و از سخن گفتن درباره سند این روایت و ضعف در آن صرف نظر می نماییم که آن خود موجب اطاله کلام خواهد بود. پس نتیجه و ماحصل مطالب گذشته درباره روایت وارده از معلب نخونیس آن است که این روایت در هیچ کتاب معتبر از قدما وجود نداشته است و استناد آن به کتاب مصباح المتهجد و نیز مختصر آن کذب محض می باشد. و نیز علاوه بر آن مضمون روایت 100% در جهت تقابل و تضاد با مبانی و موازین شریعت و دین مقدس اسلام است و از این نظر مردود و مطرود می باشد. و از همه اینها گذشته محتوای آن با وقایع تاریخی و حوادث خارجی انطباق ندارد و در تناقض و تضاد می باشد. بنابراین تنها دلیلی که برخی بر اساس آن حکم به تأیید اسلام و تأکید نسبت به عید نوروز داشتند از میان خواهد رفت. در اینجا روایتی نقل می شود که خصوصیات و فضای موجود در آن زمان تا حدودی روشن می گردد و اینکه چگونه اقوام ایرانی با تبعیت از سنن و آداب جاهلی و رسوم فضای پیش از اسلام به استمرار این سنت اقدام نمودند. مرحوم صدوق در کتاب شریف علل الشرایع از عیون اخبار الرضا علیه السلام از شخصی به نام همدانی، از علی، از پدرش، از هروی، از امام رضا علیه السلام، از پدرانش، از امام حسین ابن علی علیه السلام نقل می کند که فرمود 3 روز قبل از ضربت خوردن امیرالمؤمنین علیه السلام، مردی به نام عمر از اشراف بنی تمیم خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد ای امیرالمؤمنین، مرا از داستان و سرگذشت اصحاب الرس مطلع گردان که در چه زمانی بودند و در چه سرزمینی سکونت داشتند و پادشاه ایشان چه کسی بود و آیا خداوند پیامبری به سوی ایشان فرستاد یا خیر و به چه جهت مورد خشم و غضب خداوند قرار گرفتند و هلاک شدند؟ چرا که من در کتاب الهی نام ایشان را دیدم ولی از اخبار آنها چیزی دستگیرم نشده است. در این هنگام علی علیه السلام به او فرمود تو از داستانی سؤال نمودی که هیچ کس پیش از تو از من سؤال ننموده است و پس از این نیز نقل این داستان منحصراً از ناحیه من خواهد بود و هیچ آیه‌ای در کتاب الهی نمی باشد مگر این که من تفسیر آن را می دانم و حتی این که در چه نقطه ای از زمین در صحرا یا بر فراز کوه ها نازل شده است و در چه وقتی از شبان روز و بر رسول خدا فرود آمده است و در حالی که با دست اشاره به سینه مبارکش می کرد فرمود در اینجا علوم بسیاری انباشته شده است ولی چه باید کرد که طالبان آن اندکند و عنقریب است که مردم به واسطه از دست دادن من پشیمان گردند. سپس حضرت فرمودند ای برادر تمیمی، داستان اصحاب رس این چنین است. آنها قبیله‌ای بودند که درخت سنوبری را که به آن شاه درخت می گفتند عبادت می کردند. و این درخت را یافث ابن نوح کنار چشمه‌ای که روشاب نام داشت پس از طوفان نوح غرس نموده بود. و بدین جهت به آنان اصحاب رس می گفتند زیرا آنها پیامبرشان را درون چاهی انداختند. و این واقعه پس از سلیمان ابن داوود اتفاق افتاد. آنها دارای 12 قبیله بودند که همگی آنها در کنار نهری به اسم ارس که از بلاد شرق است زندگی می کردند. و این نهر نیز به نام آنها نامگذاری شده است. و در تمام روی زمین نهری به فوران و گوارایی آن وجود نداشته است و هیچ قریه‌ای از قریه‌های ایشان آبادتر و وسیع‌تر نبوده است. نام یکی از این قریه‌ها آبان بوده است و دیگری آذر و سومی دی و چهارمین بهمن و پنجم اسفندار و ششم فروردین و هفتم اردیبهشت و هشتم خرداد و نهم مرداد و دهم تیر و یازدهم مهر و دوازدهم شهریور و بزرگترین شهر از این بلاد به اسم اسفندار بود و این همان شهری بود که پادشاه در آن سکونت می‌ورزید و به نام ترکوز ابن قابور ابن یارش ابن سازن ابن نمرود ابن کنعان که همان فرعون زمان حضرت ابراهیم بود نامیده شده بود و در این شهر همان چشمه معروف و درخت صنوبر وجود داشت. هر کدام از این قبایل دانه ای از این درخت صنوبر را در بلده خود کاشته بودند و از این چشمه نهری به سوی آن درخت جاری ساخته بودند و این دانه ها رویده شد و به درختی بس تناور تبدیل گردید و آنها آشامیدن و استفاده از این نهرها را بر خود حرام ساخته بودند و نه خود و نه چهار پایانشان حق استفاده از این نهرها را نداشتند و هر کس که از این آبها مصرف می نمود به قتل می رساندند و چنین می پنداشتند که آب این نهرها مایه حیات و زندگی خدایانشان می باشد و کسی نمی تواند از آنچه موجب حیات خدایانشان می باشد استفاده کند و خودشان و چهار پایانشان از آب نهر رس که از نزدیک قریه هاشان می گذشت استفاده می کردند. و سنت ایشان بر این بود که در هر ماه از سال در یکی از این قریه ها مراسم عید برگزار می کردند و در کنار درخت صنوبر همگی اجتماع می کردند و بر روی درخت پارچه ای از حریر که منقوش به انواع تصاویر بود می انداختند و گوسفندان و گاوهایی به جهت قربان برای آن درخت می آوردند و ذبح می کردند و آنها را در میان شعله های آتش برخاسته از هیزم طبخ می نمودند و هنگامی که دود آتش به هوا بر می خواست و هوا را آلوده و تار می نمود همگی به پای آن درخت به سجده می افتادند و به گریه و تضرع مشغول می شدند و انتظار رضایت و خوشنودی آن درخت را نسبت به خود می کشیدند. در این حال شیطان از راه می رسید و شاخه های آن درخت را به حرکت در می آورد و از میان درخت همانند فریاد طفل خردسال فریاد بر می آورد که ای بندگان من از شما راضی و خوشنود گشتم، پس آسوده باشید و دیدگان شما روشن باد. در این وقت آنها سر از سجده بر می داشتند و به شرب خمر و موسیقی می پرداختند و دستاری به دست می گرفتند و به شادی و پایکوبی روز و شب خیش را می گذراندند و سپس به خانه های خود باز می گشتند. و به خاطر همین است که ایرانیان ماه‌های خود را به نام‌های 12 گانه این شهرها نامگذاری کردند، چون آبان ماه و آذر ماه و غیره. زیرا در هر ماه مراسم عید در یکی از این شهرهای 12 گانه انجام می‌پذیرفت و می‌گفتند عید این ماه در فلان شهر و عید ماه آینده در شهر دیگر و همینطور. و هنگامی که نوبت به شهر بزرگ آنها یعنی اسفندار می رسید، همه افراد از کوچک و بزرگ نزد درخت صنوبر اصلی و چشمه معروف گرد می آمدند و خیمه هایی از دیباج منقوش به انواع صور بر می افراشتند. و 12 باب برای آن به عدد 12 قبیله آماده می ساختند و هر بابی مختص قبیله ای خاص بود و خارج از این خیمه ها برای درخت صنوبر به سجده می افتادند و قربانی هایی به مراتب بیشتر از آنچه برای درخت منطقه خودشان بود فراهم می نمودند و در این هنگام ابلیس می آمد و درخت صنوبر را به شدت تکان می داد و از میان درخت با صدای رسا با آنان به سخن می پرداخت و وعده ها و بشارت هایی به آنان می داد. و از آن چه در سایر قبایل شیاطین وعده می دادند، افزونتر می نمود. سپس آن جماعت سر از سجده بر می داشتند و آنچنان حال فرح و نشاط بر ایشان عارض می گشت که تمام وقت خود را در طول 12 روز تمام به شرب خمر و پرداختن به لهو و لعب و موسیقی به عدد اعیاد سایر ماه‌ها در قبایل دیگر می‌گذراندند و آنگاه پس از 12 روز به خانه‌های خیش باز می‌گشتند. و چون از زمانی که این قوم در کفر و شرک به الله بودند مدتی مدید گذشت، خداوند پیغمبری از بنی اسرائیل را از فرزندان یهودا فرزند یعقوب به سوی ایشان برانگیخت و این پیامبر زمان طولانی را در میان آنها به سر برد و آنان را به عبادت خدای یگانه و معرفت به ربوبیت دعوت نمود، ولی هیچ فایده‌ای نبخشید و مؤثر نیفتاد. و وقتی آن پیامبر شدت انکار و سرپیچی ایشان را در راه باطل و زلالت مشاهده نمود و اینکه هیچ پذیرشی نسبت به نصایح و دعوت به رشد و رستگاری در آنها پدید نیامد و در حالی که زمان فرارسیدن عید بزرگ در آن قریه بزرگ رسیده بود، به خداوند عرضه داشت ای پروردگار من، بندگان تو راه انکار و تکذیب را در پیش گرفتند و کفر به تو را پیشه خود ساختند و به جای پرستش تو به پرستش و عبودیت درختی که نه نفعی به حال ایشان دارد و نه ضرری متوجه آنها می نماید پرداختند. حال که چنین است، تو قدرت و قهاریت خیش را به آنان بنما و این درختان را به تمامی خشک فرما تا سلطنت و عظمت تو را به خوبی مشاهده کنند. مردم ناگهان مشاهده کردند که تمامی درختان آنها خشک و مانند چوب شدند و دیگر اثری از طراوت و حیات در آنها دیده نمی شود. پس از این حالت به وحشت افتادند و سخت درمانده گشتند و به 2 دسته تقسیم شدند. گروه اول می گفتند این مرد که مدعی رسالت از جانب خدای خیش و پروردگار آسمانها و زمین به سوی شماست، خدایان ما را سحر و جادو کرده است تا اینکه شما را از عبادت خدایانتان به عبادت خدای خود بازگرداند. و گروه دوم می گفتند نه، مطلب این چنین نیست، بلکه خدایان ما غضب کرده اند و روی از ما برگرداندند. وقتی که دیدند این مرد آنها را هیچ می انگارد و ارزشی برایشان قائل نمی شود و ما را به عبادت غیر این خدایان فرا می خواند و به همین جهت حسن و زیبایی خود را پنهان ساختند تا اینکه شما بر او غضب کنید و او را از میان بردارید و بر او غلبه نمایید. پس جملگی بر قتل او هم دست و هم داستان شدند. ابتدا لوله‌هایی از سرب آماده کردند و آنها را درون چشمه روی هم قرار دادند و آب داخل آن را خالی کردند. سپس چاهی با دهانه تنگ در قعر آن حفر کردند و پیامبر خدا را درون آن چاه انداختند و سنگی بر دهانه آن گذاردند. سپس لوله ها را از درون چشمه بیرون کشیدند و پیامبر خدا به واسطه سرایت آب به درون چاه غرق گردید و از دنیا رحلت کرد. آنگاه گفتند حال این درخت بزرگ از ما راضی و خوشنود خواهد شد و از این که مشاهده می کند ما شخصی را که از او مذمت می نمود و از عبادت او منع می کرد این چنین به سزای اعمالش رساندیم و آن را زیر درخت دفن نمودیم، از این عمل تشفی می‌یابد و نور و تراوتش را دوباره به ما باز می‌گرداند. و این در حالی بود که آنان در تمام طول روز صدای ناله این پیامبر را می‌شنیدند که به خداوند عرضه می‌داشت: ای سید و مولای من، تو خود شاهد این وضع و حال من می‌باشی و ضیق مکان و شدت گرفتاریم را مشاهده می کنی. پس بر ضعف جسم و قوایم رحم کن و درماندگیم را بنگر و روح مرا به سوی خود قبض نما و خواست مرا به تأخیر مینداز. و همینطور این پیامبر مناجات می کرد تا اینکه روح از بدنش مفارقت نمود. در این هنگام خدای متعال به جبرائیل خطاب نمود: ای جبرائیل، آیا این بندگان من چنین پنداشته اند که از بردباری و مکر من در امان می مانند؟ در حالی که غیر مرا پرستش کرده اند و پیامبر مرا به قتل رسانده اند. آنان نمی دانند که نمی توانند از غضب من در امان باشند یا از سلطنت من خارج گردند، در حالی که من از کسی که اسیان کند و از عقابم نهراسد انتقام خواهم گرفت و من به عزت و جلالم سوگند یاد کرده ام که آنان را مایه عبرت همگان قرار دهم. پس در حالی که مشغول مراسم عید و گذراندن اوقات خوش بودند، خداوند بادی به شدت سرخ و سهمگین و بنیانکن بر آنها مسلط گردانید که عقل و هوش از آنان برو بود و با یکدیگر برخورد کرده کوبیده می شدند و زمین نیز در زیر پای آنان مانند کبریت گداخته در آمد و ابری سیاه بر فراز سر آنان نمایان گشت و مانند سقفی آتشین تمامی آنان را در بر گرفت و تمامی بدنها و اجسام آنان را مانند سرب گداخته در درون آتش مذاب نمود. پس به خدا پناه میبریم از غضب او و نزول هلاکت و سخط او و هیچ اتکا و قوتی نیست مگر به خدای علی و عظیم. علل الشرایع مجلد اول صفحه 40، عیون اخبار الرضا علیه السلام مجلد اول صفحه 205. در این روایت امام علیه السلام می فرماید: مردم ایران اسامی ماه‌های خود را بر طبق همان اسامی شهرهای اصحاب الرس قرار دادند و ما مشاهده می کنیم که در اول فصل بهار 12 روز را به جشن و پایکوبی و عید می گذرانند و روز 13 را به عنوان اخراج نحوست از منزل و کاشانه خود به بیرون و صحرا می روند. آیا چنین مراسم و حوادثی جز پیروی و متابعت از آیین و رسم باطل و انحرافی نیاکان و گذشتگان چیز دیگری می باشد؟